بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
بعد از صلات نجاستن یعلم انها هی التی خفیت علیه قبل الصلا و حین اذن فالمراد الیقین و بالطهارت قبل ظن الاصابه و شک حین ارادت دخول فی الصلاه، لکن عدم و نقض ذالک الیقین بذالک شک انما یصلح علتا لمشروعیت دخول فی العبادت المشروط بالطهارت مع الشک فیها و ان الامتناع عن الدخول فیها نقض لآثار تلک الطهارت المتیقنه لا لعدم وجوب الاعادت علی من تیقن انه صلا فی النجاسه کما صرح به السید الشارح للوافیه اذ الاعادت لیست نقضا بأثر الطهارت المتیقنه بالشک بل هو نقض باليقين بناء على ان من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة ولو بعدها وجوب اعادتها و ربما يتخيل حسن التعليل لعدم الإعادة بملاحظة اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء فیکون صحیحه من حیث تعلیلها دلیلا علی تلک القاعده و کاشفتن عنها. می‌فرمایند مرحوم شیخ، ما در معنا و مفهوم این روایت موندیم، خصوصا با این بیانی که امام در رابطه با این روایت فرمودند. متن روایت این بود که کسی ظن به اصابت نجاست داشت و وارد در نماز شد و از نماز که فارغ شد نجاست را دید و یقین کرد در لباس نجس نماز خونده است. امام فرمودند باکی بر او نیست، هم طهارتش به قوت خودش باقی است و هم تا اون زمانی که نماز خونده و هم نمازی را که خونده از صحیحه، فقط از این به بعد باید لباس خودش را تطهیر بکنه. پس ما اینجا دو تا مسئله داریم، یکی از دخول فی الصلاه و یکی هم اعادت الصلاه، و یک یقین داریم و یک شک داریم و باز یک یقین. استصحاب این بود که شما یقین خودتون را با شک نقض نکنید. اینجا نسبت به دخول در نماز و ورود در نماز، اگر کسی بگوید من حق ندارم در نماز وارد بشوم، این واقعا نقض یقین به شکه، برای اینکه یقین به طهارت داشته است و در حین شروع نماز هم شک در اینکه آیا پاک است یا پاک نیست دارد. استصحاب میگد باید بگید پاکه و حتما میتوانید شما داخل نماز بشید، اما بعدن نجاست را دیده و یقین دارد که در لباس نجس نماز خونده است. حالا اگر کسی اینجا قائل به وجوب اعاده بشود، قول به وجوب اعاده نقض یقین به شک نیست، بلکه نقض یقین به یقینه. این قبل از نماز یقین به طهارت داشت و بعد از نماز یقین کرد در حال نماز نجس بوده است. پس اگر اینجا ما قائل به وجوب اعاده بشویم، این قول به وجوب اعاده نقض یقین به شک نیست، بلکه نقض یقین به یقین است و هیچ عیب و ایرادی هم نداره. بلکه اگر ما بخواهیم وجوب اعاده را نقض یقین به شک بدانیم درست نیست. و امام علیه السلام چگونه اینجا فرمودن که اگر بعد از نماز نجاست را دید نمازش را اعاده نکند، اما نسبت به سایر نمازها لباس خودش را تطهیر بکنه؟ این معنای مقدار برای ما مشکله. حالا اینجا خواستن جواب بدن، خواستن بگن که می توانیم بگوییم اعاده واجب نیست، و اگر ما قائل به وجوب اعاده شدیم، قول به وجوب اعاده نقض یقین به شک، نه نقض یقین به یقین، بلکه نقض یقین به شک، اما با یک واسطه. ما میگیم این آدمی که خواست نماز شروع بکنه، آیا شروع در نمازش جایز بود یا جایز نبود؟ جایز بود، امر داشت، یعنی در مقام استصحاب امام فرمود ابق علی یقینک، بر یقین قبلی خودت باقی باش. پس امر داشت به دخول در نماز، اما این امر، امر چی بود؟ امر ظاهری بود، یعنی تا مادامی که کشف خلاف نشده. پس امر ظاهری داشت به ورود در نماز، و در جای خودش ما ثابت کردیم اگر کسی امر واقعی را امتثال کرد، امتثال امر واقعی مقتضی اجزاست، یعنی دیگه بر آدم اعاده و قضا واجب نیست. همان طوری که امتثال امر واقعی مقتضی اجزاست، شما وقتی وضو گرفتید یقین داشتید لباستون پاک بود، واقعا هم پاک بوده است، پس شما امتثال امر واقعی را کردید و امتثال امر واقعی مقتضی اجزاست، یعنی همون یک مرتبه کافی است، دیگه امتثال عقیب الامتثال معنا نداره. در جای خودش ثابت شده که امتثال امر ظاهری هم مقتضی اجزاست، یعنی اگر شما امر ظاهری را هم انجام دادید کأنه شما طهارت واقعیه داشتید. چجور اگر من طهارت واقعیه می داشتم می گفتم اعاده بر من واجب نیست؟ حالا هم که امر ظاهری داشتم، در ظاهر به من گفتن شما وارد نماز شو، اینم مقتضی اجزاست، یعنی شما کأنه واقعا طاهری. اگر واقعا طاهر بودید اعاده دیگه واجب بود یا واجب نبود؟ واجب نبود. پس امتثال امر ظاهری هم مقتضی اجزاست، پس شما طهارت واقعی داشتید، طهارت واقعی که داشتید دیگه اعاده بر شما واجب نیست. پس این حکم به عدم وجوب اعاده از باب اون امر ظاهری است. و اگر اینجا آمدیم و گفتیم اعاده واجبه، اعاده واجب است، یعنی امر ظاهری مجزی نیست، پس شما امر ظاهری را نقض کردید. امر ظاهری که نقض شد، شما یقین خودتون را با چی نقض کردید؟ با شک. شما حین نماز که امر ظاهری داشتید، شک در نجاست داشتید. حالا اگر امر ظاهری نقض بشود، یعنی نقض یقین به شک، پس وجوب اعاده هم سر از نقض یقین به شک در میاره، اما با یک واسطه. در واقع وجوب اعاده معناش این است که امر ظاهری مجزی نیست، و امر ظاهری وقتی مجزی نیست که شما یقین خودتون را با شک نقض کنید، در حالی که گفتن شما یقینتون را با شک نقض نکنید. پس اگر آمده ان و گفته ان وجوب اعاده هم لازم نیست و مربوط به استصحاب است، میخوان بگن با یک واسطه مربوط به استصحاب و با یک واسطه مربوط به نقض یقین به شک و شما حق ندارید یقین خودتون را با شک نقض کنید. اگر کسی همچه حرفی بزند، مرحوم شیخ میفرماید ما از او جواب میدیم، میگیم اینجا واسطه خورد، در حالی که ما وقتی به روایات مراجعه میکنیم میبینیم خود وجوب اعاده را امام آمده است گفته است نقض یقین به شک، در حالی که وجوب اعاده نقض یقین به شک نیست. چه وقت وجوب اعاده نقض یقین به شک؟ وقتی بگیم اعاده واجبه، اعاده که واجب شد پس امر ظاهری مجزی نیست، امر ظاهری که مجزی نبود یعنی شما یقین خودتون را با چی ازش دست برداشتید؟ با شک. پس این واسطه میخورد، اما وقتی ما به کلام امام مراجعه میکنیم میبینیم اونجا از واسطه صحبتی نشده، امام فرموده است اعاده نکن برای اینکه وجوب اعاده نقض یقین به شکه، و این اشکال علی ای حال در این روایت میماند. حالا اگر کسی بیاد از این راه جواب بده، بگرد که ما در واقع اگر گفتن یقین خودت را با شک نقض نکن، چرا شما فقط جواز و دخول را استفاده می کنی؟ ما اینجا دو تا حکم شرعی داریم، یک جواز و دخول، یک عدم وجوب اعاده. عدم وجوب اعاده هم یکی از آثاره. ولا تنقض الیقین به شک میگرد تمام آثاری که مال متیقن هست بار کن، و اینجا ما دو اثر داریم، یک اثرش جواز و دخول است و یک اثرش عدم وجوب اعاده. انشالله که روشن. اگر کسی همچه حرفی بزند، شیخ میفرماین این حرفم درست نیست. چرا؟ برای این که عدم وجوب اعاده این در واقع اثر شرعی نیست، این اثر عقلی است. عقل است که میگد امتثال عقیب الامتثال معنا نداره، هر امری چند تا امتثال دارد؟ یک امتثال. عقل است که میگوید امتثال مجزی است. پس این عدم وجوب اعاده من الاثار العقلیه لا من الاثار الشرعیه، این اولا. و ثانیا عدم وجوب اعاده جاش کجاست؟ بعد از نمازه. اما جواز دخول جاش کجاست؟ قبل از نمازه. و قبل از نماز بود که ما یک یقین و شک داشتیم، ولی عدم وجوب اعاده مال بعد از نمازه. چجور می شود این دوتا هر دو اثر در ردیف هم باشن و دوش به دوش هم باشن؟ بنابراین نمیتونیم ما بیاییم بگیم که در واقع لا تنقض الیقین به شک میخواد بگه تمام آثار رو شما بار کن، و به عبارت دیگر اصلا وجوب اعاده جزو تبعات استصحاب نمیتوند باشه، برای اینکه شما قبل از نماز یک یقین داشتید و یک شک، اما بعد از نماز چند تا چیز دارید؟ دو تا یقین دارید، یقین و شک ندارید دیگه. پس اینجا بیایید بگید یکی از آثارش جواز و دخول است و یکی از آثارش عدم وجوب اعاده، اثر استصحاب جایز که رکن استصحاب باقی باشه، و رکن استصحاب یقین و شک، و یقین و شک جاش قبل از شروع در نمازه، در حالی که وجوب اعاده جاش بعد از نمازه، و بعد از نماز ارکان استصحاب نیست، برای اینکه یقین و شک نیست بلکه یقین و یقین هست. بنابراین ما در فهم این روایت واقعا میمانیم که چگونه بیاییم تصویر کنیم که عدم وجوب اعاده این هم این نقض یقین به شک است و امام آمده است ما را نهی کرده. حالا ببینیم آیا میتونیم براش محملی درست بکنیم یا نه. عنایت بفرمایید. و اما فقه الحدیث، اما این که ما حدیث را چجوری تفسیر کنیم، چجوری بیان کنیم، چی ازش میفهمیم. فبیانه ان مورد الاستدلال، مورد استدلال یحتمل وجهین، دو وجه داره. احدهما ان یکون مورد السؤال فی، مورد سؤال اینه، ان را بعد از صلات نجاستن، یا ان را بعد از نماز نجاستی ببیند که یعلم انها هی التی خفیت علیه قبل الصلاه، این همون نجاست قبلی است، تر نیست که بگد الان شاید واقع شده باشه، نه، از اول بوده. و حین اذن، حالا که امام فرموده است شما یقین به طهارت داری و شک در نجاست، فالمرادو الیقین و به طهارت، کجا شما یقین و شک دارید ایها العلماء؟ قبل از صلات یا بعد از صلات؟ قبل از صلات. و حین اذن فالمرادو الیقین و به طهارت قبل ظن الاصابه، و شک حین ارادت دخول فی الصلاه، اونجاست که ارکان استصحاب موجوده، یقین و شک، و اونجا فقط یک فرزند میتوند داشته باشد و اون فرزندش چیه؟ اد دخول فی الصلاه. اما دیگه اعاده مال بعد از نمازه، اونجا دیگه ارکان استصحاب نیست. لکن عدم و نقض ذالک الیقین به ذالک الشک، این که حق نداریم یقین خودمون را با شک نقض کنیم، این فقط به درد یک جا میخوره، یصلح علتا لمشروعیت دخول فل عباده، فقط دخول در عبادت را برای ما مشروع میکنه، اما دیگه وجوب اعاده را نه. انما یصلح علتا لمشروعیت دخول فی العباده، اون عبادتی که المشروطه به طهاره مع شک فی طهاره. و ان الامتناع عن الدخول، شما اگر نخواهید داخل نماز بشید و تجنب بکنید از دخول، این تجنب نقض یقین به شک که امام نهی کرد، فرمود لا تنقض الیقین به شک، عدم الدخول نقض یقین به شک. و ان الامتناع عن الدخول فی الصلاه نقض لآثار تلک طهارت المتیقنه، این فقط نه این نقضه. اما عدم وجوب اعاده چطور؟ وجوب اعاده هم نقضه؟ این عدم حقز یقین به شک دخول در نماز را برای ما مشروع می کند، دیگه عدم وجوب اعاده را چرا مشروع بکند؟ این لالما که معلومه دیگه. پس و لکن عدم نقض الیقین به ذالک شک انما یصلح علتا لمشروعیت دخول ولا یصلح علتا لعدم وجوب الاعاده، این دیگه نمیتوند علت عدم وجوب اعاده باشه، چون در عدم وجوب اعاده یقین و شک نیست، بلکه یقین و چیست و یقینه. پس این انما یصلح علتا لمشروعیت دخول ولا یصلح علتا لعدم وجوب الاعاده الا من تیقن انه صلا فی النجاسه، این علت اون نمیتوند باشد. کما صرح به سید الشارع للوافیه، چرا؟ برای این که وجوب اعاده نقض یقین به شک نیست، بلکه وجوب اعاده نقض یقین به یقین است. از الاعادتو لیست نقضن لأثر طهارت المتیقنت به شک، این نقض یقین به شک نیست، بله و نقضون بل یقین، این نقض یقین به یقینه. پس فقط علت یک چیز می شود نقض یقین به شک، و اون هم از دخول و فی الصلاه، لا عدم وجوب الاعاده. بنابر این که ان من آثار حصول یقین، اگر کسی یقین پیدا کرد که لباسش نجس شده از حین صلا، ولو این یقینش در حین نماز نباشه، کی باشد این یقینش؟ بعد از نماز براش این یقین حاصل بشود، ولو بعد از صلا. ان من آثار حصول یقین وجوب اعادتها. پس چطور آمدن این رو هم نقض یقین به شک گرفتن؟ حالا بعضی ها درستش کردن و رب ما یتخیل، گاهی تصور می شود حسن التعلیل، این که امام عدم وجوب اعاده را هم نقض یقین به شک گرفتن، این تعلیل درسته. برای این که عدم وجوب اعاده هم نقض یقین به شک هست، اما با یک واسطه. این عدم یعنی اگر ما قائل به وجوب اعاده بشیم، معناش این است که امر ظاهری مجزی نیست. امر ظاهری که مجزی نبود، یعنی نقض یقین به چی؟ به شک. از این با و ربما یتخیل حسن التعلیل، تعلیل که آمده ان و گفته ان شما اعاده نکن چون نقض یقین به شک است، یه حسنه. التعلیل لعدم الاعاده، چطور این حسنه؟ به ملاحظت اقتضاء امتثال الامر الظاهری للاجزاء. امر ظاهری هم اگر شما امتثال کردید و انجام دادید مقتضی اجزاست. چطور اگر طهارت واقعی بود مجزیست، این طهارت ظاهری هم چیه؟ مجزیست. فیکونو عرشبت که از صحیحه، پس این صحیحه دو کار میکنه. این صحیحه هم استصحاب را برای ما درست میکنه، هم قاعده اجزا را. میخواد بگه که امر ظاهری مقتضی چیست؟ اجزاه. فیکونو صحیحه من حیث و تعلیلها، این تعلیلی که امام در این صحیح آورده است، یکونو دلیلن علا تلک القاعده، این دلیل می شود بر این که امتثال امر ظاهری مجزی از واقع است، پس اعاده واجب نیست. و کاشفتن انها، خب پس این حرفم از این باب بزنیم، اما وقیه میگیم اینم درست نیست. این وقتی درست است که بگیم عدم وجوب اعاده، وجوب اعاده یعنی امر ظاهری مجزی نیست، و امر ظاهری مجزی نیست یعنی نقض یقین به شک، در حالی که خود عدم وجوب اعاده را امام از آثار عدم وجوب نقض یقین به شک دانسته. و فیه ان ظاهر قوله فلیس ینبغی لک الاعاده، اعاده بر شما سزاوار نیست. چرا؟ لکونهی نقضن، چون نقض یقین به شک است، خود اعاده را نقض یقین به شک دانسته، نه چون باعث عدم اجزای امر ظاهری میشه. کما ان قوله فی صحیحه قبلی لا ینقض الیقین به شک ابدا، عدم و ایجاب اعادت الوضوع. ففهم، واقعا خیلی اینجا باید دقت بکنید که چجور می شود عدم وجوب اعاده از آثار عرشبت که نقض یقین به شک نباشه، در حالی که نیست واقعا. ففهم فانهو، این مطلبی که ما به صورت اشکال برای شما گفتیم، این لا یخلو عن دقته. حالا اگر کسی بیاد بگه که در عرض هم روایت هم میخواد عدم وجوب اعاده را اثبات بکنه، هم میخواد جواز الدخول را، چون هر دو اثر چی هستن؟ اثر شرعی هستن. اگر کسی این حرف را بزنن و دعوا ان من آثار طهارت سابقه، یکی از آثار طهارت سابقه اجزاء الصلاة و عدم وجوب الاعاده لها، پس بنابراین یکی از آثار جواز الدخول، یکی از آثار همچی الاجزا و عدم و وجوب الاعاده. فوجوب الاعاده اگر اعاده را بر ما واجب کردن نقض لآثار طهارت سابقه، او طهارت سابقه نقض شده. اینم جوابش روشن هست یا خیر یا هل علما؟ جواب این چی شد؟ اولا این نقض یقین به یقینه، ثانیا جواز دخول مال کی هست؟ مال قبل از دخول. و وجوب اعاده مال کی هست؟ بعد از فراغ. اینا جاشون فرق داره دیگه. مدفوعتون به ان صحت الواقعیه، صحت واقعیه و عدم اعاده لصلاح مع طهارت المتحققه سابقا، و این که اعاده نکنین، این من الاثار العقلی. اولا که این اثر عقلی شرعی نیست و استصحاب آثار شرعی را اثبات میکنه. این اولا عقل است که میگوید هر امری چند تا امتثال داره؟ یک امتثال. عقل است که میگه هر چیزی که آدم صحیح آورد تمام آثار برش باره. اولا که این اثر اثر عقلی است و اثر عقلی مجعول شرع نیست. غیر المجعولة للطهارة المتحققة لعدم معقولیت عدم الاجزا فیها، چون اصلا عدم اجزا وقتی امتثال شد معقول نیست. این اولا. ثانیا یوجب الفرق بین وقوع تمام صلات مع النجاسه فلا یعید و بین وقوعها مع النجاسه فیعید، چون امام گفتن که اگر در بین نماز دیدی نمازت را برهم بزن دیگه. کما هو ظاهر قوله بعد از ذلك و تعید اذا شککت فی موضع من ثم رأیته الا ان یحمل هذه الفقره کما استظهره صاحب الوافیه علی ما لو علم الاصابه و شک فی موضعها. مگر این که بگیم اینجا که امام فرموده نماز را اعاده کن، ملجایز که از اول من علم به نجاست دارم، نه شک دارم، یعنی یقین دارم لباسم نجس شده اما جاشا گم کردم، اینجا را امام فرمود وقتی دیدی نمازت را به هم بزن. علا ما لو علم الاصابه و شک فی موضعها ولم یغسلها نسیانا ولی و هو عشبت که مخالفون لظاهر الکلام و مخالفون لظاهر قولهی بعد از ذلك و این لم تشک ثم رأیته. شک رو همیشه کجا میدن علمای اعلام؟ وقتی علم باشه. ده وقتی علم نباشه، علم نباشه شک باشه. خب پس بنابراین یکی از عرض میشود که احتمالاتی که در روایت هست این بود که حالا ما واقعا توش موندیم که چجوری معنا کنیم که عدم وجوب اعاده را هم یکی از تبعات و یکی از آثار نقض یقین به شک بدانیم، در حالی که این نقض یقین به شک نبود، بلکه نقض یقین به چی بود؟ به یقین. حالا وجه دوم را هم انشالله بعدن خدمتتون عرض میکنیم. خب بنده یه روایت کوتاهی رو هم خدمتتون بخوانم که اصلا که متبرک بشین ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. باز یک روایت از وجود مبارک نبی اکرم نقل شده که حضرت می‌فرماید انسان به سعادت دنیا و آخرت نمی رسد مگر این که سه چیز را خدا به او عنایت بکنه. کسی که خدا سه چیز به او عنایت کرد، برنامه سعادتی او تکمیله و دیگه هیچ احتیاجی به چیزی ندارد. اون سه چیزی را که اگر خدا به کسی داد، خداوند سعادت دنیا و آخرت را به او داده از این هاست: اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین و زهده فی الدنیا و بصره عیوب نفسه، و در بعض از روایات و بصره داعه و دواعه. یکی از خیرهایی که اگر خدا به کسی داد این است که خدا به او اگر فقه دین داد، فقه رو در اول معالم خوندیم، الفقه و الفهم، می شود آدم متدین باشه، همه وظایف خودش رو هم انجام بدهد اما دین شناس نباشه. این شناخت دین و شناخت وظیفه و این که آدم در هر حالی تکلیفش چیه، این بالاترین سعادت برای آدم. چون ای بسا آدم دست به یک سلسله اقداماتی میزنه و اون اقدامات را برای خودش بالاترین عبادت میداند، در حالی که قرآن میگوید قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. بدترین حالات برای آدم اینه که آدم هیچ زاد و توشه‌ای با خودش بر نداره، واقعا ضرر داره میده اما این ضرر را برای خودش نفع بپندارد. پس بالاترین سعادت برای انسان این است که انسان دین شناس بشه، حدود دین رو بشناسه، مرز دین رو بشناسه، تکلیف خودش رو واقعا بفهمه و این رو بداند که اونچه که بین خودش و خدای خودش قیامت ازش سوال می شود واقعا حجت دارد، می تواند احتجاج بکنه. این یکی. دوم، و زهده او فی دنیا، خدا در دنیا به او زهد عنایت می کنه. زهد را مرحوم مطهری رضوان الله تعالی علیه در این کتاب سیری در نهج البلاغه از قول یکی از فرهنگی های اصفهانی نقل میکنه که میگه بهترین معنا که من برای زهد دیدم این معناست که این آقا میگه. زهد عبارت از اجتناب از دنیا نیست، دوری از محللات نیست، بلکه زهد عبارت از این است که آدم در دنیا بازدهش به جامعه بسیار باشد اما برداشت شخصیش کم باشه. هرچه برداشت آدم کمتر باشه و توقع آدم از جامعه کمتر باشه ولی نفعش برای جامعه بیشتر باشه و بازدهش به جامعه بیشتر باشد، زهد بیشتری خدا به او داده. حالا خدا اگر به کسی زهد در دنیا داد، یعنی این حالتی را داد که طلبکار از مردم نبود. شما خانواده اهل بیت پیغمبر رو ببینید، از نظر خدمت شما نمی توانید خانه ای را پیدا بکنید به مقدار خانه ای که محور اون خانه فاطمه بوده برای خدمت به اسلام. اما وقتی آدم به زندگی اینها مراجعه می کند، کمترین انتظار و توقعی را از مردم نداشتند. فقط توقعشون این بود که مردم بیان از اونها بپرسن، سوال بکنن، راه رو به مردم نشون بدن. این هم دوم. و سوم این که اگر خدا به کسی خیر عنایت کرد به او چشم بصیرتی می دهد که هم درد خودش را تشخیص می دهد و هم دوای درد خودش را، یا این که خدا به او چشم بصیرتی می دهد که به جای این که به عیب دیگران نگاه بکنه و عیب دیگران را زیر ذره بین بگذاره، عیبهای خودش را هم ببینه. که حضرت عیسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام می فرمود شما نسبت به دیگران اگر یک مو نقص و کمبود داشته باشد اون مو را می بینید، اما اگر مقابل چشمتون نسبت به خودتون یه درخت از انحراف و کجی باشد اون درخت را نمی بینید. خب به نفس آدم را اینجور می کنه. حالا اگر خدا برای کسی خیر و سعادت مقدر کرده باشد، اولا به او فقه دین می دهد، در دین فقیه می شود، دین شناس می شود، ندین دار. ثانیا به او زهد میدهد، یعنی برداشتش. من این قصه را بگم که وقتی امیرالمومنین به دیدن سعسعه ابن سوهان آمدند و بین حضرت و سعسعه سخنانی رد و بدل شد و فرمودند این که من از تو احوال پرسی کردم فردا برای خودت مایه افتخار ندونی، تو مسلمانی بودی، منم مسلمان، وظیفه اسلامی ایجاب کرد به دیدن مریض بیام. بعدن سخنانی گفتن، یه جمله حضرت فرمود سعسعه من تو را دیر زمانیست دوست دارم و به تو عشق می‌ورزم و به تو علاقه دارم، برای اینکه تو انسانی هستی پرکار و کم توقع، و من علی از اون انسانی خوشم میاد که پرکار باشد و کم توقع. این معنای زهد. و معنای سوم هم که از خدا میخواهیم خداوند اولا به من گوینده بلا عمل عنایت بکنه، بعد هم به همه دوستان انشاءالله این سرمایه ها رو مرحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.